أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره شاهد اول از مشهد اول بود که مباحث وجود شناسی است، از کتاب الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. جناب ملا صدرا هم از مقدمه الشواهد الربوبیه برمیاد و هم از آثار دیگرش که ایشون از روش‌های مختلف عقلی و نقلی و شهودی بهره برده و فلسفه ملا صدرا، حکمت متعالی ملا صدرا فقط برگرفته از روش عقلی نیست، از طریق مناهج سلوکیه به یک شواهد ربوبیه رسیده است و تلاش کرده تا اونچه شهود کرده و اونچه یافته است مدلل کند، مبرهن کند، عقلی بکند. بنابراین روش شناسی کشف مباحث و اثبات آنها متفاوت است. ایشون برای خودش از طریق سیر سلوک، از طریق سیر سلوک، از طریق نقل دینی به یک سری حقایقی دست یافته، اما از طریق برهان ولو دیگران اونا رو اثبات کرده. ولو خودش اینطور هم نیست که بگیم مثلا در مقام گردآوری اطلاعات از نقل و شهود بهره برده، در مقام داوری از عقل، نه، برای خودش هم در مقام داوری از نقل و شهود بهره برده، اما برای اینکه دیگران بپذیرن، قابل انتقال به دیگران باشه، اومده اینها رو مبرهن کرده. لذا اسم کتاب رو گذاشته از شواهد و ربوبیه فی مناهج السلوکیه. خب در بحث وجود شناسی گفتیم چند شاهد اول چند تا اشراق هست. اشراق اول اصالت وجود بود، اشراق دوم وجدان وجود بود، یعنی اون شناخت حضوری وجود، اشراق سوم تشکیک وجود بود، اشراق چهارم سریان هر کمالی در مرتبه از مراتب وجود به سایر مراتب وجود بود، اشراق پنجم رابطه وجود و ماهیت موجوده رو فرمود که ملازمه عقلی است و اتفاقی نیست. اینا رو زارن خوندیم، رسیدیم به اشراق ششم. بله، اشراق ششم مشتمل بر دو ادعاست. ادعای اول این است که وجود به ذات نه جوهر است و نه عرض. وجود ذاتاً نه جوهر است و نه عرض است. این ادعای اول. ادعای دوم این است که وجود جوهر جوهر است و وجود عرض عرض است. پس دو ادعای کاملا متفاوت در یک اشراق. ادعای اول این که وجود نه جوهر است نه عرض ذاتن. ادعای دوم این است که وجود جوهر جوهر است و وجود عرض عرض است. این دو ادعا با هم تهافتی و تنافی ندارن، قابل جمع هست. ادعای اول که ان الوجود فی ذاتهی لیس به جوهرن ولا عرز، وجود به ذات نه جوهر است نه عرز، برای اینکه وجود اصلا ماهیت نیست، روشنه. وقتی ماهیت نباشد وجود حقیقت باشد، جوهر و عرز از اقسام ماهیت هم، ماهیت ممکنه یا جوهر است یا عرز، وقتی وجود ماهیت نباشد نه جوهر است نه عرز. ملا صدرا دو تا دلیل برای این ادعا ذکر میکنه در این نوشته. دلیل اول این است که هر یک از دو عنوان جوهر و عرز عنوان هستند برای ماهیت کلیه، یعنی ماهیت کلیه مثلا انسان جوهر، ماهیت کلیه بیاض عرض، ماهیت کلیه یا جوهر یا عرض. در حالی که ما در بحث اصالت وجود گفتیم که وجود تشخصش به نفسه است، تحصلش به ذاته است، یعنی وجود عین حصول است، عین تشخص است. البته جائل وجود مفیز وجود هست که خدای سبحان است که وجود ممکن رو تحصل میده، اما تحصلش به نفسه هست، تحصل وجود و تشخص وجود به نفسه، یعنی واسطه در عروض ندارد. ولی اگر این وجود وجود معلول و وجود ممکن باشد، واسطه در ثبوت نیاز داره. ولی الوجود موجود به ذاته، یعنی واسطه در عروض ندارد. هرچند عرض کردم بعضی از اقسام وجود که وجود معلولن واسطه در ثبوت یعنی علت دارند، مفیز دارند، جائل دارند، اما نفس وجود تشخصش به نفس است، تحصلش به ذات است و واسطه در عروض ندارد، چه وجود واجب چه وجود ممکن، یعنی عین تشخص است وجود. پس دلیل اول این شد که وجود چی؟ جوهر و عرض عنوانن برای ماهیت کلیه، وجود تشخص به نفس دارد، پس جوهر و عرض نمیتونن عنوان برای وجود باشن، چون وجود که ماهیت کلیه نیست، وجود عین تشخصه. به تعبیری اگر وجود جوهر یا عرض باشد باید ماهیت کلیه باشد، لکن التالی باطل فالمقدم مثله، بیان ملازمش هم روشن بود. این دلیل هم بخواه این عبارتو بخونیم بعد بیم سر دلیل دو. از سادس و اشراق ششم، ان الوجود فی ذاته لیس بجوهر ولا عرض، وجود ذاتا نه جوهر است نه عرض، لان کلا منهما عنوان لماهیت کلیه. شما چی داره؟ لماهیت کلیه، برای اینکه هر یک از جوهر و عرض عنوان هستن برای ماهیت کلیه. وقد دریت، یعنی وقد علمت، ان الوجود متشخص بنفسه، متحصل بذاته و به مفیزه و جائله. می‌فرماید معلوم شد، شما متوجه شدید، معلوم شد که دانستی که وجود تشخصش به نفسه است و تحصلش به ذاته است، یعنی عین حصول است، عین تحصل و تشخص است. ببین داره متحصلان به ذاته و به مفیزه و جائله، یعنی تحصلش به ذاته است، به مفیزه است و جائل. جائل و مفیز یکیه. این چه فرقی داره تحصل ذاته و تحصل به مفیزه؟ یه بار گفت تشخصش به نفسه، یه بار میگه تحصل به ذاته و به مفیزه، چیزی تو با هم جمع میشن. آره، وقتی میگه وجود متشخصان به نفسه، یعنی دیگه تشخص برای وجود واسطه در عروض نمیخواد،
به نفسه یعنی واسه در عروض نمیخواد، مثل جرال میزاب نیست، برخلاف وجود که برخلاف ماهیت که تشخصش به عرض وجود است، واسه در عروض نمیخواد. متحصلون به ذاته یعنی وجود عین تحصل است، به ذاته در وجود مطلق، در وجود واجب تعالی، به مفیدی و جائله در وجودات ممکنه خاص. پس به نفسه اول یعنی واسطه در عروض ندارد، به ذاته بعدی یعنی واسطه در ثبوت ندارد، به مفیدی و جائله یعنی واسطه در ثبوت دارد. به نفسه برای همه موجودات هست، چه واجب چه ممکن. متحصلون به ذاته مربوط به واجب تعالی است، متحصلون به مفیزه و جائله مربوط به موجودات ممکنه است. روشن شد؟ ولو کان تحت الجوهر الذی جنسوه فهو تحت معنی جنسی من الاعراض لکان مفتقرا الى ما يحصل وجودا کالفصل و ما یجری مجراه من سائر المحصلات للوجود فلم یمکن نه فلم یکن الوجود، این یمکن غلطه، چی داره شما؟ آره یکن درست، فلم یکن الوجود وجودن آزا خلفان، اینو درستش کنید اگر اخبارتون بله. می فرماید که دلیل دوم این است که گفت وجود نه جوهر نه عرض، به چه دلیل؟ به این دلیل که وجود اگر تحت جوهر باشد یعنی جوهر جنسش باشد. حالا میخواد این جوهری که جنسش یعنی وجود تحت جوهر جنسی باشد یا تحت یک معنای جنسی عرضی فرق نمی کنه. خلاصه اگر وجود جوهر باشد یا عرض، باید یه جنسی داشته باشد به نام جوهر یا عرض، درسته؟ خب در اون صورت وجود احتیاج دارد به یک محصلی مثل فصل، یعنی یک یعنی محصلی نیاز دارد تا این جنس جوهری یا جنس عرضی را بهش تحصل ببخشد. خلاصه محصلی میخواد، وقتی محصلی خاص یعنی وجود ذاتاً تحصل و تشخص ندارد، در تحصلش محتاج غیر است. از طرفی گفتیم وجود تحصل ذاتی دارد، پس لازمش این است که وجود وجود نباشد، یعنی وجود هم تحصل داشته باشد هم تحصل نداشته باشد، میشه اشتباه نقیزه. پس اگر وجود جوهر یا عرض باشد، لازمش این است که جوهر یا عرض بشوند جنس او. هر حقیقتی که جنسی داشته باشد در تحصلش نیاز به فصل یا محصل دیگری دارد. خب پس وجود که جوهر یا عرض هست نیاز به محصل دارد، در حالی که میگیم وجود ذاتاً تحصل یافته است. پس لازمه این سخن این است، این لازمه جوهر یا عرض بودن وجود این است که وجود هم تحصل داشته باشد هم نداشته باشد، میشه اجتماع نقیزه. لازمش این است که وجود وجود نباشد، وجود وجود است چون تحصل دارد، وجود وجود نیست چون تحصل ندارد. پس لازمش اینه که هم تحصل دارد هم تحصل ندارد، هم وجود دارد هم وجود ندارد، هم وجود است هم وجود نیست، پیش اجتماع نقیزه. بفرماید که ولو کان تحت الجوهر الذی جنسوه او تحت معنی جنسی من الاعراض اگر وجود کانه اسمش به وجود برمیگرده، اگر وجود تحت جوهری باشد که جنسوها یعنی یجعلهو جنسا، جوهری که جنس قرارش داده ام، یا تحت معنای جنسی عرضی باشد، اگر اعلاس بیان معنی جنسی یعنی اگر وجود جوهر یا عرض باشد باید تحت معنای جنسی جوهری یا تحت معنای جنسی عرضی قرار گیرد. حالا چه اشکالی پیش میاد؟ لکان ترسولن وجود مفتقرن الى ما یحصلو وجودن، هر آینه وجود احتیاج پیدا میکند به چیزی که تحصیل کند، محصل وجود باشه، یعنی تحصیل کند وجود را، وجود یعنی وجود را تحصیل ببخشد. یعنی اگر وجود تحت معنای جنسی جوهری یا عرضی قرار بگیرد نیاز به یک محصلی دارد مثل فصل، او ما یجری مجرا یا جاری مجرای فصل من سایر محصلات مثل عوارض مشخصه. خلاصی محصلی میخواد، یا محصل فصله یا عوارض مشخصه. و ما یجری مجرا من سایر محصلات للوجود، خلاصی نیاز به فصل یا جاری مجرای فصل داره که عبارتن از سایر محصلات وجود که همون عوارض مشخصه. خب حالا چه اشکالی پیش میاد؟ فلم یکنن وجود وجوده است، لازمش اینه که وجود وجود نباشد، آزا خلفون، در حالی که فرض اینه وجود وجوده. چرا وجود وجود نباشد؟ برای که ذات وجود تحصله. بعد حالا شما میگید در تحصل نیاز به غیر داره، یعنی وجودی که ذاتاً متحصل است وجود نیست، یعنی تحصل نداره، و این اجتماع نقیزه اینه و خلف لازم نیست. تا اینجا مدعای اول اشراق ششم گفت که وجود ذاتم نه جوهره نه عرض، و دو تا استدلال و دلیل هم براش اقامه کرد. حالا میخواد بره سراغ ادعای دوم اشراق ششم. ادعای دوم چیه؟ ادعای دوم این است که میفرماید وجود جوهر جوهر است و وجود عرض عرض است. بالا که گفت وجود نه جوهر نه عرض، حالا میگه وجود وجود جوهر جوهره، وجود عرض عرضه، اینو با هم چطور قابل جمع هم؟ فرماید جمعش این است که میخواد بگه وجود و ماهیت، یعنی وجود با ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی متحدن. همونطوری که در بحث‌های قبلی گفتیم وجود و ماهیت متحده و ماهیت به عرض وجود تحقق پیدا می‌کند و وجود ذاتاً تحقق یافته است، اینجا هم می‌خواد بگه که ماهیت به ذات یا جوهر است یا عرض، وجودی که اتحاد با ماهیت پیدا می‌کند به عرض جوهر می شود جوهر، به عرض عرض می شود عرض. توجه دارید؟ سخن در اینه. یعنی مگر ما نگفتیم که وجود و ماهیت متحدن؟ تو بحث عرض کنم خدمتتون بعد اشراق پنجم، ان بین الوجود و ماهیت موجود به ملازمت عقلیه، وجود و ماهیت اتحاد دارن و لذا میگیم وجود موجود است به ذات و ماهیت میگیم موجود است به عرض وجود. اتحادش هم توضیح داد، اتحاد تحصل و لا تحصل، اتحاد ذل و شخص، شبه و ذی شبه، توضیح داد اینا. حالا میگه که وقتی این وجود و ماهیت متحد شدن، برحال این ماهیتی که جوهر است وجود و جوهر میکنه یا نه؟ میشه جوهر رو نسبت داد به وجود بگیم وجود جوهر است، یا عرض رو نسبت داد به وجود بگیم وجود عرض است؟ میگه بله میشه این کارو کرد، اما وقتی نسبت میدید جوهر و عرض رو به وجود،
بگید وجود جوهر، جوهر است به عرض جوهران، وجود عرض، عرض است به عرض عرض، یعنی واسطه، یعنی وجود در جوهر بودن و عرض بودن واسطه در عروض میخواد. گرفتی چی شو؟ یعنی همونطوری که ماهیت جوهری و عرضی در وجود داشتن واسطه در عروض میخواد، که واسطه در عروضش وجوده، برای اینکه وجود جوهر و عرض بشود واسطه در عروض میخواد. عروضش چیه؟ جوهریت و عرضیته. یعنی ولی خود وجود ذاتن نه جوهر نه عرض، به واسطه جوهریت جوهریت پیدا میکنه، به واسطه عرضیت عرضیت پیدا میکنه، ولی این واسطه واسطه در عروض هم نه در ثبوت. فرق نمی کنه الان جوهر عرض هم اصلا ماهیته. فمعلم ان وجود الجوهر، جوهران به عین جوهریت ذاتیه جوهر، دقت کنید، و وجود العرض، عرضان کذالک، یعنی به عین عرضیت ذاتیه العرض. وجود متحد شد وقتی با ماهیت جوهر یا ماهیت عرض، پس میتونید بگید وجود جوهر جوهر است، اما به عین جوهریت اون جوهر جوهر است، نه اینکه خود وجود جوهر از اون جهتی وجود جوهره، نه، وجود به ما هو وجود، نه جوهر است نه عرض که مدعای اول بود، اما وجود به عرضیت جوهر جوهران، وجود به عرضیت عرض عرضان. ثم اعلم ان وجود الجوهر جوهران به عین جوهریت ذلك جوهر، وجود العرض عرضان كذلك، یعنی به عین عرضیت ذالک العرض، یعنی جوهریت و عرضیت به ذات مال کیه؟ مال ماهیته، به ذات مال وجود نیست. اگر به وجود نسبت میدیم بالعرض به وجود نسبت میدیم. پس در واقع میشه اینطوری جمله بندی کرد، جمله من بنویسم، میشه گفت الوجود موجود به ذات، الماهیت موجودت بالعرض، بعد بگید الماهیت الجوهریه جوهر بالذات، الماهیت العرضیه عرض بالذات، بعد الوجود تقی وجود الجوهره جوهران بالعرض، و وجود العرضه عرضون بالعرض. پس العرضو عرضون به ذات، الجوهرو جوهرون به ذات، اما وجود العرضه عرضون بالعرض، وجود الجوهره جوهرون بالعرض. بالعرض یعنی واسطه در عروض میخواد، واسطه در عروضش چیه؟ همون جوهر و عرضه، مثل جرل میزابه. پس این دو تا ادعا با هم تعارضی ندارن، این که وجود ذاتن نه جوهر نه عرض، با این که گفت وجود جوهر جوهر است و وجود عرض عرضه. خب شروق نور لزهوق ظلمته، میگه یک تابش نوری هست برای زهوق، یعنی زوال ظلمت، یعنی یک عالمی، یک شخصی به نام بهمنیار گرفتار ظلمتی شده، یه سخنی گفته، سخن تاریک ظلمانی، میخوام این ظلمت و تاریکی این سخن رو برداریم، زائل کنیم با تابش نور. وقتی محیطی تاریک باشه، چراغ که روشن شد، شروق نور شد، تابش نور شد، ظلمت هم میره. خب حالا سخن بهمنیار چیه که ملا صدرا میخواد اینو اعتراف کنه؟ در واقع به یه معنا تتمه بحث همین اشراق ششم، اشراق پنجم و ششم، یعنی بحث مربوط به اشراق پنجم و ششم هست، حدود یک صفحه و نیم هم بحث کرده، بحث خیلی مهمی هم هست، حالا توضیحش میدم.
بهمنیار از کلن در بین فلاسفه اختلافی است که آیا وجود عارض بر ماهیت می شود یا عارض بر ماهیت نمی شود. این عروض وجود بر ماهیت خارجی است یا ذهنی؟ به تعبیر دیگر وجود و ماهیت متحدن در خارج، در ذهن، یا نه اتحادی ندارن، انفکاک پذیرن. از سنقه از کنم خدمتون عارض و معروضن. خلاصه رابطه وجود و ماهیت چه نوع رابطه ایست؟ بهمنیار عروض وجود بر ماهیت رو میپذیره، میگه وجود بر ماهیت عارض میشود. ملا صدرا اینو قبول نداره، میگه که در خارج وجود با ماهیت هر دو متحدن موجودن. عروضی در خارج نیست، یعنی تو نیست در خارج وجود بر ماهیت عارض بشود، مثل بیاض مثلا عارض بشه بر دیوار. نسبت حال و محل، جوهر و عرض بین وجود و ماهیت نیست. توجه داری؟ حتی در ذهن هم عارض و معروضی نیست. در ذهن هم اینطور نیست که وجود عارض بر ماهیت بشود، حال و محلی، جوهر و عرضی بین وجود و ماهیت باشد. بله، عقل بشر این توان رو دارد که اعتبار کند انفکاک وجود و ماهیت رو. همین خیلی فرق از بین رابطه بیاض و جدار با وجود و ماهیت. ببینید جدار در قوامش محتاج رنگ نیست، اما ماهیت ذاتش، در ذات ماهیت در تحققش محتاج وجوده. اصلا هیچ عرضی تحققش، هیچ عرضی تحقق بخش ذات معروض نیست، هیچ عرضی. یعنی شما وقتی میگید که الجدار و بیازان یا ابیازان، الجدار و ابیازان، آیا بیاض تحقق بخش جداره؟ نه، جدار خودش وجود محققی داره. اما وقتی میگه الانسان موجودان، اینجا وجود به ماهیت انسان تحقق بخشیده، پس معلومه وجود عرض نیست برای ماهیت، مثل بیاض که عرض برای جدار. ملا صدرا میگه اگر خواستید تشبیه کنید وجود و ماهیت رو، باید به ماده و صورت تشبیه کنید، باید به وجود و به ماده و صورت تشبیه کنید. چطور صورت فعلیت بخش ماده هست و ماده بدون صورت هیچ تحققی و هیچ فعلیتی ندارد؟ ماهیت هم با وجود تحقق پیدا میکنه. وجود است که به ماهیت تحصل میده، تحقق میده، و الا ماهیت فی حد نفسه لا موجوده ولا معدومه. ماهیت من حیثیه یه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. وجود است که به ماهیت تحقق میده، تحصل میده، این صورت که ماده رو تحصل میبخشه، فعلیت میبخشه. به عبارت دیگر می‌فرماید ما دو مثال بزنیم تا معلوم بشود آقای بهمنیار چی میگه و ملا صدرا چی میگه. مثال اول این است که ببین، یه وقت شما میگی زیدون فدا، زید در خانه، یه وقت میگید البیازو للجدار. در زیدان فدار هم زید وجود مستقلی داره، هم دار وجود مستقلی داره، دو وجود مستقله. اومدید نسبت عینیه به علف بین زید و مکان که خانه باشد برقرار کردید، وقتی زیدون فدار. درسته؟ یه نوع عرض رو نسبت دادید، عرض عین رو، وجود و شیئن فی شیئن که عرض نسبت دادید به جوهر. این دو تا جوهر دارید، زید و دار، رابطه عرضی بین اینا برقرار کردید، نسبت عین رو به زید و دار نسبت دادید. یه مثال. مثال دوم میگیم البیازو للجدار. بیاز وجود فی نفسه داره، جدار هم وجود فی نفسه داره، اما فرقه این مثال با مثال زیدان فدار اینه که هم زید هم دار وجود فی نفسه لنفسه داشتن، هم زید وجود فی نفسه لنفسه داشت، هم دار وجود فی نفسه لنفسه داشت. اما در این مثال دوم که البیاز للجدار، جدار وجود فی نفسه لنفسه داره، اما بیاز وجود فی نفسه داره ولی لنفسه نداره، یعنی استقلال نداره. وجود فی نفسه بیاز این وجودش هست لغیره، یعنی وجود فی نفسه بیاز این وجودش هست للجدار. این للجدار رو ازش بگیرید استقلالی نداره، لذا بیاز عرض جداره، عرض هم عرض اصطلاحی هست، وجود مستقلی نداره. خب این دوتا مثال داشته باشه، رو بریم سراغ ممثل. تو مثال ممثل ما میگیم که الوجودو فل انسان یا الوجودو لل انسان. یه آیا این رابطه وجود بر ماهیت رابطه فیه یا لامه؟ بهمن یا حرفش اینه که نه، رابطه فی نیست، یعنی مثل زیدان فدار نیست. نباید بگید وجودان الوجودو مثلا فل انسان، رابطه لامیه است، یعنی الوجودو لل انسان. به تعبیر دیگر بهمنیار میخواد بگه نسبت وجود و ماهیت نسبت عرض اصطلاحی است، یعنی وجود واقعا عرض است برای عرض کنم انسان. انسان میشه جوهر، وجود میشه عرض، مثل بیاز که عرض برای جدار. پس بهمنیار رابطه وجود و ماهیت رو رابطه فی نگرفت، رابطه لام گرفت. نه اصلا خب از اساس وجود ماهیت زمانی مطرح نبوده، مشایان عباراتشون بیشتر دلالت داره بر اساس وجود، ولی خب یه حرفی هم دارن که داره بر اساس ماهیته، مثل این که کلیه طبیعی رو موجود میدونن. این حرف در واقع به این معنا میشه گفت یه اصالتی بر ماهیت خواهد شده بعد. حالا حرف ملا صدرا چیه؟ ملا صدرا میفهمد رابطه وجود و ماهیت نه رابطه فیه نه رابطه لام هست، یعنی نه مثل زیدان فداره نه مثل البیاز و للجداره، بلکه از سنخ اصلا باید بگیم ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیء لشیء. در زید الفدار یا البیاز للجدار اینا هر دو از سنخ ثبوت و شیئن لشیئن هم، یعنی دو تا شیئ دارید یکی رو برای دیگری ثابت میکنی. میگه اصلا وجود الانسان یا تحقق الانسان از انق وجود شیء است، نه وجود شیء فی شیء یا وجود شیء لشیء. هیچ کدوم از این دوتایی نیست. اصلا اشکال جناب بهمنیان این بود که خیال کرده است رابطه وجود و ماهیت رابطه ثبوت شیء لشیء است. خیال کرده کانه کانه ناقص است، در حالی که کانه کانه تامه است. اصلا به ثبوت شیء است، نه ثبوت شیء لشیء. خب وقتی اینطوری شد نتیجه میگیریم پس نه رابطه رابطه فیه، نه رابطه رابطه لامه. اصلا وجود و ماهیت اصلا به ثبوت شیء است، یعنی وجود برای انسان ثبوت انسان است، نه ثبوت شیء لشیء ثبوت شیء است. پس حاصل این بحث این شد که جناب بهمنیار گمان کرد رابطه وجود و ماهیت رابطه فی نیست، رابطه لام است. از سنخ زیدان فدار نیست، از سنخ البیازو للجداره. ملا صدر می فهمد هیچ کدوم از این دوتا نیست. چرا؟ چون هر دو مثال شما از سنخ ثبوت شیء لشیء است و نسبت وجود به ماهیت از سنخ ثبوت شیء هست. بنابراین ما نتیجه این می شود که وجود و ماهیت متحدن خارجن، متحدن ذهنن، ولو عقل میتونه با اعتبار اینا رو از هم تفکیک بکنه، ولی اینا اتحاد دارن، اتحادشون اصلا ثبوت شیء هست نه ثبوت شیء لشیء. فکر میکنم دیگه در هم بحثان اینجا گفتیم. و اگر ما نسبت وجود و ماهیت رو اصلا ثبوت شیء بگیریم، دیگه قاعده فرعی اینجا جاری نمیشه، چون ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له. ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له، یعنی اگر کان ناقص بود حتما باید موضوعی باشد تا محمول برش عارض بشود. مثلا حتما باید زید و داری باشه تا بگیم زیدان فدار، حتما باید جداری باشه تا بیاز برش عارض بشه. اما نسبت وجود مایه اصلا ثبوت شیء هست. وقتی ثبوت شیء شد دیگه قاعده فرعی جاری نمیشه. و الا اگر نسبت وجود مایه تو اصلا ثبوت شیء لشیء بدانیم، محظورات متعددی پیش میاد، تسلسل پیش میاد، مصادر مطلوب پیش میاد و خیلی مشکلات دیگری. اکثر حمله بله اکثر حمله درسته. در واقع الوجود انسان و بنابر اصالت وجود باید همینو بگیم، ولی حالا فعلا وارد اکثر حمله میشه. میفهم وقتی میگه الانسان موجودون، این معنیش نیست که از سنقه حالا ثبوتو شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له است، تا بعد بگید پس اول باید انسانی تحقق داشته باشد تا بعد وجود برش هم بکنیم. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که بگیم الانسان باید قبلا وجود داشته باشه بعد وجود برش عارض بشه. خب میشه تحصیل حاصل. این یک اشکال. دوم، خب وقتی میگید باید قبلا وجود داشته باشه، تو هم مرحله قبل باز وجود که عارض انسان شده است، انسان قبلش وجود داشته یا نه؟ قبل قبل اگر بگید وجود نداشته، خب اشکال قاعده فرعی پیش میاد. اگر وجود داشته، لازمش اینه که باز قبل 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 همون اشکال تکرار بشه و تسلسل پیش میاد. لذا اگر ما نسبت وجود ماهیت اصلا به ثبوت و شیء لشیء بگیریم، بعد قاعده فرعی رو جاری کنیم، و اگر خود فرعی جاری کردیم تسلسل و مصادره مطلوب و چندین محذور دیگه پیش میاد. برای اینکه این اتفاق نیفته میگیم اصلا نسبت وجود مایه اصلا به ثبوت شیء است، نه ثبوت شیء لشیء. لذا قاضی فرعی اینجا تخصصا خارج میشه. بله بله نه خیلی نه وجود خودش فی حد نفسه تشخص داره، فی نفسه ای لنفسه. انسان دیگه هیچ وجودی نداره، نه دیگه اصلا وجود نداره، هیچ چیز تا نامتحصله. وجود است که به ماهیت تحصل میده. لذا وجود انسان یا الانسان موجودون یعنی ثبوت الانسان، از سنق کانه ناقصه است نه کانه تامه. پس بنابراین رابطه وجود ماهیت نه رابطه فیه مثل زیدان فلدا، نه رابطه لام مثل البیاز الجدا که بهمنی را خیال کرد، بلکه از سنق ثبوت شیئن است. از سنق ثبوت شیئن لشیئن هم نیست تا قاعده فعلی برش جاری بشود. خب حالا یه عبارت رو بخونیم، یه مقدار عبارت کندیایی داره که باید حل کنیم. من تقریبا تا عرض کنم خدمتتون لمعتون تفریعیه رو هم توضیح داد. شروق نور لزهوق ظلمته، تابش نور. این نور همون بیان این مطلب است که نسبت وجود ماهیت از طریق ثبوت و شیئن هست، نه ثبوت و شیئن لشیئن. لزوق ظلمتن یعنی زوال ظلمتی که بهمنیار گمان کرد نسبت وجود ماهیت از طریق البیاض و للجدار است. و از قدس تنار بیوت و قلبک به شروق نور العرفان من افق البرهان. میگه وقتی که خانه قلبت روشن شد به روشنایی نور عرفان از افق برهان، این اصلا ادبیات متدولوژی ملا صدراست که عرفان و برهان رو میخواد با هم پیوند بزنه. و تیقنت ان الوجود لیس بجوهر و عرض، و یقین پیدا کردی که وجود نه جوهر است نه عرض. فترت بعد از این روشنایی که معلوم شد اصالت از آن وجود است، تشکیک وجود است و وجود نه جوهر است نه عرض، بعد لطیا و لطی که اینا روشن شد، فترت انک ظلمت کل وهمن، پس از خودت ترد کن ظلمت هر وهمی را. مثلا وهم تاریکی میاره، مثلا انسانی که گرفتار اوهامن بیشتر گرفتار ظلمته، یعنی با عقل انس بگیر. ولا تبالو به ما وجد توفی کلام بعضه، اعتنا نکن با اون چه یافتهی در کلام بعضی ها، که منظور جناب بهمنیاره که تو کتاب التحصیل صفحه 282 این عبارتو داره که ان الوجود عرضان. چون ما گفتیم که وجود نه جوهر نه عرض، میگه بهمنیان میگه که وجود عرض است، یعنی از سنخ وجود انسان از سنخ البیاض و للجداره. البیاض و للجدار اینجا میگیم الوجود و للانسان، یعنی رابطه عرضی است، اما عرض اصطلاحی ها. بعد احتجاج داره، حالا این احتجاج محتجنی، یک استدلال یا دو استدلال، عبارتش مقداری جای بحث داره. محتجن استدلال فعلا اولش اینه به ان الوجود المعلول لو موضوع، وجود ممکن وجود معلول موضوع میخواد. این یک مقدمه اول اینه، وجود معلول وجود ممکن موضوع میخواد. دو، و کل عرضن فانه متقومون به وجودی فی موضوعه، هر عرضی هم تقوم دارد وجودش در موضوع است. هر عرضی اینطوریست که وجود فی نفسش این وجود لنفسه است، یعنی حتما وجود عرض موضوع دارد. نتیجه این دو مقدمه چیه؟ این که وجود عرضت است، وجود عرضت است. پس سقراط این شد که وجود معلول موضوع میخواد، هر عرضی قوامش به موضوعش است، پس وجود معلول قوامش به موضوعش است، یعنی عرضه. پس وجود عرض شد، اما عرض اصطلاحی شد. وقتی عرض اصطلاحی شد، پس الوجود و للانسان مثل البیاض و للجداره. و کذالک، اینو میشه استدلال دوم گرفت. میگه همچنین حال الوجوده، بخواد بگه حال وجود مانند عرضه، حال الوجوده و کذالک حال الوجود، یعنی همچنین از حال وجود. حال وجود یعنی چی؟ یعنی وجود هم مثل عرض است، موضوع میخواد. فَإِنَّ وَجُودَ الْإِنسَانِ مُتَقَوِّمٌ بِإِضَافَتِهِ إِلَى الْإِنسَانِ، وجود انسان تقوّم دارد به اضافه وجود به انسان. و وجود زیدن مُتَقَوِّمٌ بِإِضَافَتِهِ إِلَى زیدن، وجود زید هم تقوّم دارد به اضافه وجود به زید. لا کما یکون و شیفی مکانه، یعنی عرضیت وجود برا ماهیت مانند عرضیت بیاض للجداره، نه عرضیت زید در دار، نه عرضیت شیفی مکان. گفتیم دیگه یه وقت رابطه فیه، یه وقت رابطه لامه. میگه جناب بهمنیار که رابطه وجود و ماهیت رابطه لامیه است، نه رابطه فی. لا کما یکون و شیفی مکانه، عرضیت وجود بر ماهیت مانند عرضیت شی در مکان نیست، مثل بیاض و للجدار نیست. ثم یعرض له الاضافه من خارجه، سپس عارض شود برای اون اضافه از خارج. یعنی اول یک زیدی باشد، داری هم باشد، بعد در خارج اضافه عارض بشود بر زید و دار. اضافه در اینجا یعنی نسبت، مقولی اضافه نیست، نسبت منظوره، نسبت معنی عام که در مثال ما نحنفی نسبت، نسبت عینیه است. عین می‌فرماید نسبت وجود و عرضیت وجود و ماهیت مانند عرضیت شی در مکان نیست که سپس عارض بشود برای اون شی اضافه و نسبت از خارج، که اون نسبت از خارج که اینجا اضافه میشه چیه؟ مقوله عینه، زیدان فدا، یه نسبت عینیه ما عارض میکنیم بر زید و طبعا بر مکان زید که دار باشه. پس بنابراین حالا از کنیم به کذالک حال وجود میتونه ادامه همون استدلال بشه، یعنی محتجن کلن یه استدلال باشه، یه استدلال بگیرید که وجود موضوع میخواد، هر عرضی موضوع دارد، پس وجود عرض است، تمام شد. یه استدلال دیگه هم میتونه و کذالک همون تبیین و تفسیر اون استدلال اول باشه. میشه گفت نه، اینجا میخواد در واقع یه تبیین دیگری رو ذکر بکنه که بگه وجود انسان از سنخ زیدان فدار نیست، از سنخ البیاض للجداره. انتا کلام جناب بهمن. خب چی گفت جناب مولا زهرا؟ فرمود فترد انک ظلمت کل وهم، هر وهمی رو از خود دور کن، ظلمت هر وهمی رو از خود دور کن. خب حالا و گوش نده، ولا تو بالو اعتنا نکن با آنچه از بهمنیار یافتی. خب حالا چطور دور کنم؟ فانما ذکر او، این فانما استدلال فترد ولا توباله، چطور دور کنم ظلمت را و اعتنا نکنم به کلام بهمنیار؟ می‌فرماید که فانما ذکرون نشع من غشاوتن علی البصیره، اون چه بهمنیار ذکر ناشی شده از پردهی که بر بصیرت، بصیرت غیر از بصره، بصر چشم ظاهریه، بصیرت چشم باطنیه. می فرماید یه پردهی بر چشم باطنی او قرار گرفته که نتونست حقیقت وجود رو بیابه. اگر این پرده میرفت میفهمید حقیقت وجود چیست. اینو فهمیده که نسبت وجود ماید از سنخ زیدان فدار نیست، اما خیال کرد از سنخ البیازل الجداره. یه مقدار دیگه اگر بصیرت زایی میکرد گرفتار این فتنه نمیشد. این فتنه 88 به خاطر این بود که خیال کردن نسبت البیازل الجداره، نسبت وجود و ماهیه. بله میفرمد یحجب عن مشاهدت ان الوجود بالقیاس الى المایه لیسه کل اعراض بالقیاس الى موضوعاتا. آره خیال میکردن که ایران گرجستانه که با خلاصه یک حرکتی فساد جمع بشه. نه، ایران ایرانه. میفرمد که چون این پرده بر بصیرتش بود تذا پنهان شد، از در واقع محجوب شد از مشاهده، یا حاجب شد به تعبیر آقای بهمنیار، گرفتار این حجاب شد و وجود ماهیت رو، وجود نسبت وجود ماهیت رو متوجه نشد که اصلا اعراض نیست نسبت موضوع، یعنی نسبتی که اعراض به موضوعاتش داره نمیشه گفت وجود به ماهیت اصلا اعراض به موضوعاتش هست. بل هما واحدون فی الاعیان، بلکه وجود و ماهیت در خارج عین همان، عینیت دارن، متحدن. در اشراق پنجم هم همینو گفتیم دیگه، برای اینکه این مشکل پیش نیاد، این دوتا در خارج متحدن. فهما متحدان با ازل اتحاد، اینا متحدن. و کذافل ازهان، نه فقط اتحاد و وحدت در، البته تعبیر اشراق پنجم متحدان بود، اینجا تعبیر واحده، واحد دقیق تر حتی از متحدانه، چه تعبیر دقیق تره. میفرمان وجود ماید در خارج واحدن، در ذهن هم واحدن، در ذهن هم وجود ماید یه چیزه، دوتا نیست. فلا قابلیت ولا مقبولیه، اینطور نیست که بگیم مثلا ماهیت قابل یا محروز، وجود مقبول و عارضه. نه، اصلا قابلیت و مقبولیت اینجا نیست بین وجود ماهیت. و الا اگر قابلیت و مقبولیتی فرض بکنید، یعنی اگر ماهیت رو محروز یا قابل وجود بگیرید، وجود را مقبول و عارض ماهیت بگیریم، یلزم از المحظورات المشهوره، محظورات و مشکلات مشهوری پیش میاد. مثل چی؟ من تقدم شیء علی نفسه. و کون الوجود، و کون الوجود قبل الوجود، یه عطف تفسیری هم، یه همش یه اشکاله، تقدم شیء بر خودش و این که وجود قبل از وجود باشد. چرا؟ چون وقتی میگید حل انسان موجودان، اگر انسان بشود قابل و معروض، وجود بشود مقبول و عارض، خب این میشه ثبوت شیئن لشیئن دیگه، ثبوت لشیئن لشیئن فعلا ثبوت مثبت لا. پس انسان باید قبل از اینکه وجود عارضش بشود باید وجود داشته باشد، یعنی تقدم وجود بر خودش. علاوه اینکه مصادر مطلوب هم پیش میاد و غیر ذالک من المفاسد، مشکلات دیگه هم پیش میاد. مصادر مطلوب از تسلسل هست که از خارج عرض کردم. وقتی میگه الانسان موجودان، از سنخ ثبوت و شین لشین هست، از سنخ عارض و معروضه، قابل مقبوله، لازمش این میشه که بگید ماهیت قبل از وجود باید وجود داشته باشه، پس وجود تقدم بر وجود داره. یکی اشکال دوم، خب ماهیت که وجود پیدا کرد قبل از وجودش، ماهیت که وجود پیدا کرد سوال میکنه این وجود قبلی که عارض ماهیت از سنخ عارض و معروض هست یا نیست؟ هست دیگه، وقتی هست پس قبلش باز ماهیت باید وجود داشته باشه، وقتی وجود داشت باز وجود عارضشه، و قبل قبلش هم باز باید وجود داشته باشه و حل و مجر را فتسلسل غیر ذالک من المفاسد که اشکال تسلسل هم سازه داره. حتی این اشکال پیش میاد که برای اینکه ماهیت موجود شود باید وجودات متعدده داشته باشد. یه چیز باید تقریبا یه وجود کافی شه، نه چندین وجود. الا این الا رو استثناء بگیرید برای قبل از و الا، نگو بلهما یعنی وجود ماهیت واحد فی الاعیان و کذا فی الاذهان، گو وجود ماهیت هم در اعیان هم در اذهان واحدن. این استثناء اینو میخواد بگه که وجود ماهیت به اعتبار عقل قابل تفکیک هستن، یعنی عقل ما این توانو دارد که وجود از ماهیت انتزاع بکند، بگه الوجود غیر الماهیه، و الا در عالم ذهن. مثلا شما انسان رو در ذهن تصور میکنید یا در خارج انسان رو میبینید، انسان در ذهن و انسان در خارج متحدن، انسان در عالم خارج با وجود متحد واحده، تو ذهن واحده. شما ذهن رو در خارج میبینید وجود ماهیتش متحد، در ذهن میبینید هم باز وجود ماهیتش متحد. اما عقل این توان رو دارد که اعتبار بکند انفکاک وجود ماهیت را. میتونی این دوتور از هم تفکیک کنی، بگه وجودی داریم ماهیتی داریم. فرماید که بل هما واحد فی الاعیان و کذا فی الاذهان الا ان للعقل ان يلاحظ فی الموجود معنیین ماهیتا و وجودا، مگر اینکه عقل این توان دارد که ملاحظه کند در وجود، لحاظ کند در وجود دو معنا را که عبارتند دو معنا از ماهیت و وجود، یعنی در عقل، عقل بالاتر از ذهن ها، یعنی ما در عالم خارج و در عالم ذهن وجود ماهیت متحدن واحدن هیچ چیزه، اما عقل میتونه اعتبار کنه وجود رو از ماهیت تفکیک کنه. دو تا بله میتونه ماهیت رو صرف لیسیده تصور کنه. بله اعتبار ذهنیه دیگه، مگر نمیگید وجود اصیل است ماهیت اعتباری است؟ حکم میدید نه چرا؟ از کدام مگر الان نمیتونید تصور کنید که وجود اصیل است ماهیت اعتباری است؟ یا برعکس بگید ماهیت اصیل است وجود اعتباری است؟ پس دارید تفکیک میکنید که دو حکم مستقل بهش نسبت میدید. این کار عقله، اعتبار عقلیه. میفرماید که فاذا حلل العقل الموجود العینی او الذهنی الى امرین فهما بالمادت و صورت اشبه من هما بالموضوع و العرض. مثلا میفهمد حالا اگر میخواید یه شبیه پیدا کنید برای وجود ماهیت، وجود ماهیت شبیه زیدان فدار یا البیاض الجدار نیست، شبیه از کنم موضوع و عرض نیست، شبیه در واقع ماده و صورته. یعنی همطور که ماده هیچ تحصلی نداره وسی صورت تحصل پیدا می کند، ماهیت هم هیچ تحصلی نداره وسی وجود تحصل پیدا می کند. یعنی وقتی که عقل فضا حلل العقل الموجود العینی او ذهنی، وقتی که عقل تحلیل کرد موجود عینی یا موجود ذهنی را به دو امر، یعنی به وجود ماهیت، فهما این دو امر یعنی وجود ماهیت ماده و صورت اشبه هم از وجود ماهیت به موضوع عرض، یعنی شباهت وجود ماهیت به ماده و صورت که حتی ماده میشه شبیه ماهیت، صورت میشه شبیه وجود، این شباهت بیشتری دارد تا اینکه بگید مثلا نسبت موضوع عرض است که مثلا ماهیت بشه موضوع وجود بشه عرض. و کیفیت هذا الاتصاف و القابلیه عرض کنم خدمتتون، و کیفیت هذا الاتصاف، خب حالا اتصاف ماهیت به وجود به چه نحوی است؟ و القابلیه یعنی قابلیت ماهیت به وجود، اتصاف ماهیت به وجود و قابلیت ماهیت به وجود. بفرمایید کیفیتش اینطوری است که ان للعقل ان یلاحظ الماهیه و یجردها عن کافه الوجود. بفرمایید عقل این توانو دارد که ماهیت انسان را به ما هو هو ملاحظه کند و مجردش کند، تجریدش کند از همه موجودات، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. یعنی با این که مخلوط با وجود، اتحاد با وجود دارد خارجن و ذهنن، ولی عقل میتونه لحاظ کند تفکیک وجود و ماهیت را، حتی انحاز تجرید. حتی عقل این توان را دارد که ماهیت را ملاحظه کند تجریدن از وجود و وجود ذهنی و وجود خارجی، حتی از همین تجرید هم تجریدش کنه، یعنی تجرید رو هم لحاظ نکنه. خود تجرید هم یه نوع وجود داشتنه دیگه. حتی از تجرید هم تجریدش کنه، یعنی تجرید کنه و تجرید رو هم لحاظ نکنه، اعتبار نکنه. لأن تجرید نحو وجود هم، خود تجرید هم یه نحو وجوده. فیصف ها بعدش توصیف کنن ماهیت رو به وجود، این اول وجود ماهیت رو جدا لحاظ کنه، بعد ماهیت رو متصف کنه به وجود. روشو الذی هی بی موجوده، وجودی که ماهیت به وسیله وجود موجود می شود. الذی صفت وجود، هی به ماهیت برمیگرده، بهی به وجود برمیگرده. وجودی که ماهیت به وسیله وجود موجود می شود، حالا چه در ذهن چه در خارج. یعنی ماهیت در هر مکانی که باشد به هر حال با وجود متحده و عقل میتونه اونو در واقع تجرید کنه. این دوتا رو از هم دیگه. فهاز الملاحظه ایزن یسح و قاعدت الفرعیه من حیث انا تجریدن و تخلیط معن. بفرمایید این ملاحظه ای که الان ما اینجا داشتیم، ملاحظه عقلی بود دیگه، ملاحظه عقلی قاعده فرعیه را هم تصحیح میکنه که اگر کسی اشکال گرفت که عروض وجود و ماهیت که از سنف ثبوت و شین لشین هست و قاعده فرعی هم یه ثبوت و شین لشین فرع لثبوت مثبت لا، خب پس برای ماهیت باید یه ثبوتی فرض بکنیم. بگه نه، این ملاحظی که الان گفتیم ملاحظی عقلی معلوم شد اصلا قاعده فرعیه دیگه تصحیح میشه، یعنی تخصیصی صورت نمیگیره، تخصصا از بحث ما خارجه. از آن جهت که انها یعنی این ملاحظه عقلی هم تجرید است هم تخلیط است معن، یعنی عقل هم تجرید میکنه وجود رو از ماهیت، هم میداند که وجود و ماهیت با هم مخلوطن. یعنی عقل با اینکه میدونه وجود و ماهیت مخلوطن ولی لحاظ تجریدش میکنه. لأنها تخلیت القابل عن المقبول فیکون الماهیه مغایرتن للوجود و یه به اینها نحو من الوجود فتکون متعهدتن یا متحدتن معهو. حالا فنجا دیمونه بحث بعدی. این لأنها میخواد تجرید و تخلیت رو توضیح بده، چطور عقل لحاظ میکنه وجود ماهیت رو هم تجریدن هم تخلیطن معن. میگه لأنها، برای اینکه این ملاحظه ضمیر ملاحظه بدی ملاحظه عقلی تخلیه کرده قابل رو از مقبول، قابل یعنی ماهیت، مقبول یعنی وجود، پس اومده تجرید کرده. این بیان تجرید. وقتی تجرید میکنه فیکون الماهیه مغایرتن للوجود، ماهیت میشه غیر وجود، مجرد از وجود. و هی بیان تخلیطه. و حال اون که هی یعنی این همین ملاحظه عقلی گفتیم به عینها نحو من الوجود، یا بگیم هی یعنی ماهیت به عینها نحو من الوجود، یعنی با اینکه این ماهیت به ملاحظه عقلی از وجود تجرید پیدا کرده ولی همین ماهیت به اینها یه نحوه از وجود دارد، پس ماهیت متحد است با وجود. پس معلوم شد هم ماهیت متحد است با وجود، هم عرض کنم تجرید است ماهیت از وجود. تجریدش به اعتبار ملاحظه عقلی است، ولی واقعا این دوتا متحدن. و قاعده فرعی هم گفتیم اصلا یه اسلام جنی، اصلا قاعده فرعی تخصصا خارجه، چون نسبت وجود مایه اصلا در ثبوت شیئن از کانه تامه است، نه ثبوت شیئن لشیئن که کانه ناقص است. فند و ما اشمل انبساط نور الوجود و ما اوسع انبثاث و ذوعی حیث یلزم من نفیهی اثباتو. بگه حالا نظر کن، ما اشمل انبساط نور الوجود، این ما تأکید و تعجبه، بله، ما اشمل انبساط نور الوجود، چقدر نور وجود انبساطش شمول داره، نور وجود انبساطش پراکندگیش شمول داره، همه چی رو شامل. و ما اوسع انبثاث و ضوعی، و چقدر این انتشار نور وجود وسیعه. انبثاث یعنی انتشار، این انتشار نور وجود چقدر وسعت داره، اونقدر خلاص نور وجود انبساط داره و انتشار داره که حیث یلزم من نفیه اثبات، از نفی وجود اثبات وجود لازم میاد، یعنی حتی وقتی نفیش میکنید ثابتش کرده. لذا مرحوم ملا صدرا برهان صدیقی میاره که میگه هیچ مقدمی نیازی نداره، حتی کسی وجود نفی بکنه اثباتش کرده. اینطوری اینجا هم اینطوره، اینجا ما عملا اون لحظه هم که میگیم ماهیت رو از وجود جدا کردیم، بازی ماهیت یه تقرر عقلی پیدا کرده، اصلا امکانه از وجود که جداش کنی با وجوده. بله میگه اونقدر این نور وجود انبساط دارد و ذوع وجود انبساط دارد که یلزم از نفی وجود اثبات وجود، یعنی حتی وقتی عقل ملاحظه میکنند ماهیت تجریدیه را، باز تخلید با وجوده، یعنی تجرید و تخلید با همه. یعنی حتی شما ماهیت رو از وجود جدا کنید تفکیکش کنید، باز به عینه وجوده. عبارت بالا همین بود دیگه، فیکون ماهیت و مغایرتن للوجود و حالون که هیه، یعنی همین ماهیت به اینا نحوان میرن وجود. حتی در صورتی که ملاحظه عقلی میکنید، باز تفکیک میکنید با ملاحظه عقلی، در واقع اومدید اینا رو با هم ادغام کردید و در واقع تخلیط کردید. اصلا امکان ندارد وجود و ماهیت رو جدا، یعنی فرضی بیارید که اصلا ماهیت بدون وجود، همین که تقرر عقلی پیدا کرد یعنی وجود داره. لام اتا تفریه ادامه بحث به من خسته شده کنم. بله؟ نه، یعنی در واقع همون این میشه اعتبار عقل. همین که تو اعتبار عقل داره میگین ماهیت یا وجود ذهنی داره یا وجود خارجی، همون جایی که با ملاحظه عقل این تقسیم کردی، باز برای ماهیت یه تقرر عقلی بهش دادی. تقرر عقلی نداشته باشی که نمیتونی تقسیم کنی به ذهنی و خارجی. میدونم همون یک ماهیت یا خارجی یا ذهنیه، اینو با ملاحظه عقل میگید دیگه، پس یه تقرر عقلی بهش دادی، یعنی وجود پیدا کرده، لذا از نفیش وجودش لازمه. و صلی الله علی محمد و آله.